بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، السخنان زیبا و ارزشمند همکار گرامیمون جناب مفتی حفظه الله تعالی استفاده کردیم. الله تعالی به همه ما توفیق عمل عنایت بفرماید. در الجامع صحیح بخاری شریف روایت آمده است که روز حضرت رسول صلی الله علیه و سلم با جمع الصحابه که در محضر ایشان نشسته بودند صحبت می کرد، کسی از میان وسط بلند شد و گفت که یا رسول الله، قیامت کی برپا می شود؟ چه زمانی قیامت برپا می شود؟ آن حضرت به صحبت او هیچ توجه ظاهری نکرد و سخنان خود را ادامه داد. بعضی گفتند که آن حضرت صلی الله علیه وسلم شاید صحبت ایشون را نشنید. بعضی دیگر گفتند که نشنید ولی نفسندید. صحبتی را که آدم نفسنده جواب نمیده، معنیش اینه، و صحبتی را که نشنواد هم جواب نمیتوانه بده. صحبت آن حضرت که تمام شد، رو به اونور کرد که سائل کجاست؟ او شخص بلند شد، گوش خود را بلند شد و گفت که یا رسول الله، ها انا یا رسول الله، سائل منم یا رسول الله. آن حضرت فرمود که سائل کو، یعنی چه کسی سوال کرد؟ او گفت که منم سوال کردم یا رسول الله. فرمود که وقت کار به دست آن حضرت، فرمود وقتی که امانت ضایع بشه، قیامت زمانی برپا می شود که امانت ضایع بشه، امانتداری نباشه. معلوم میشه که امانت خیلی مهم، امانتداری، و اگر در دنیا امانتداری نباشه، معنی این که توی دنیا خیری نیست. این دنیا قابل بقا نیست، این زندگی قابل ادامه نیست، این زندگی ارزش نداره. زندگی بشر، زندگی انسان که وقتی امانتداری نباشه، قیامت که برپا میشه، معنیش همینه که دیگه بقا ارزشی نداره، زندگی بی فایده، بی سوده. فرمود وقتی که امانت ضایع بشه، حدیث آمده است که لا ایمان لمن لا امانت له، ایمان نداره کسی که امانت نداره. ایمان و امانت از یک ریشان، از لحاظ عربی، از لحاظ لغت. خود ایمان امانتداریه. اگر ایمان باشه، امانتداری نباشه، ایمان ایمان نیست. ایمان زمان ایمانه و معتبره که امانتداری باشه. خود ایمان از امانته. از یک ریشان. فرمودن وقتی که امانت ضایع بشه، قیامت برپا میشه. حالا همون سائل یا کسی دیگه سوال کرد که یا رسول الله، امانتداری چگونه ضایع میشه؟ امانت چگونه ضایع میشه؟ خب ظاهر امانت ابی اموال به نزد ما، نزد اون مردم، اموال مردمه، دارایی مردمه، امانت امانت مردمه. ولی آن حضرت تفسیر جالبی اینجا بیان کردن، فرمود وقت کار به اهلش سپرده نشه، کار وقتی که به اهل، اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، فرمود وقت کار به اهلش سپرده نشه، کسی که لائق این کار، لیاقت این کار داره، وقتی کارها بر اساس لیاقت نباشه، بر اساس کاردانی نباشه، بر اساس تخصص نباشه، بر اساس رابطه باشه، بر اساس ضابطه نباشه، قیامت برپا میشه. درسته که مال هم امانت، مال بیت المال دست حکومت های دنیا، بیت المال امانت، مال مردم دست هر کسی از ما بیفته امانت، راز مردم دست هر کسی از ما باشه امانت هست. این هم امانت هن. امانت خیلی معنی گسترده، معنی وسیع و معنی شاملی داره، اما از مهمترین موارد امانت که اینجا نظرت برجسته کردن او را، او پستها هستن، مدیریتها هستن، کارهای جامعان، کارهای مردمان، این پست ها که دست حکومت های دنیا، دست دولت ها هستن، دست حاکمیت، این کارها باید بر اساس این پست ها بر اساس شایستگی باشه، نه بر اساس رابطه، نه بر اساس قرابت و خویشاوندی. بلکه بر اساس لیاقت باشه، شایستگی باشه، توانمندی باشه. آن حضرت فرمودن وقت کار را شما به دست کسی بدید که شایستگی نداره، امانت ضایع شده. و علامت، این علامت آنه که قیامت دیگه برپا میشه. و تشریع حدیث اینه که قیامت دو تا قیامتن، یک قیامت صغرایه، یک قیامت در همین دنیاست، و یک قیامت او قیامت آخرت. توی دنیا وقتی امانت به امانت دار سفرده نشه، کار به توانمند سفرده نشه، کار به شایسته کار سپرده نشه، بر اساس شایستگی نشه، نشود، قیامت اینجا هرج و مرجه. همین اعتراضات، همین هرج و مرج و استراب، ناراضگی مردم، شکایت مردم هست. میگن امروز توی عرف مردم، میگه من رفتم امروز، خبر نداری توی بازار چه بود؟ چه بود؟ میگه قیامت بود. آقا قیامت همینی که آقا هرج مرج باشه و استراب باشه، استرس باشه، پریشانی. توی قیامت مردم پریشان میشه، جای استراب آتی، جای نگرانیست. لہذا از موارد مهم و برجسته امانت آن توی تمام دنیا یک جای خاص نیست که امانت به اهلش سفرده بشه، کار به کاردان سفرده بشه، کار به شایستگان کار سفرده بشه، کار بر اساس ضابطه سفرده بشه، بر اساس لیاقت، نه رابطه، نه قرابات و نه مسائل دیگر. امروزه یه مسئله ای که مقدار دغدغه به وجود آورده است توی کشور ما به وجود آمده، همین سامانه مولد سازی است که بخشی را از اموالی که به عنوان دولتی یاد میشن و در واقع اینها دولتی نیستند و اینا بیت المالند، در دست دولتند، دولت امانت داره، حاکم امانت داره و این مالها فرمان داده شده، دستور داده شده که به هیئت 7 نفره اینها را بتوانه به فروش برسانه و کسری بودجه سال را، سال جدید دولت را تامین بکنه. و دغدغه مردم از اینجاست که این اموال، اموال بیت المال دارای مملکت، اعتبار کشوران، اعتبار ملت و خاطره تلخ مردم داران از خصوصی سازی کشور، که در خصوصی سازی کشور اموال را، خیلی کارخانه ها را، خیلی شرکت های غدر را به فروش رساندند و بعضی از ارگان های با نفوذ اینها را خرید کردند و بعضی از شخصیت ها یه پرنفوذ کشور وارد شدن و از نفوذشون استفاده کردن و به قیمت ارزان خریدند. حالا این توی کشور این شایع شد که این اموالا که دولتی هم و به خصوصی سفرده شدن، خصوصی سازی انجام گرفت، به قیمت واقعی بعضی از اموال، بخشی از اموال فروخته نشد. این توی جامعه خیلی شایع شد و وقتی که به قیمت اصلی چیزی فروش نره، ضرر ملت میکنه و اینا هم از سرمایه ملی هن، ثروت ملی هن. الان هم دغدغه که موجوده و بسیار تو این مسئله حرف دارن و همه اینها از معترضین نیستن، بلکه توی مجلس اعتراضه، در خود بدنه حاکمیت اعتراضه، در خود بدنه دولت اعتراضه و اعتراض همه اینه که میترسن که اینجا هم کسانه نفوذ پیدا بکنن و بیت المال به قیمت ارزان ببرند. از اون سابقه و ذهنیت که در فرمان خصوصی سازی در ذهن مردم این دغدغه امروز در ذهن ملت به وجود آمده است و لحاظ ما هم همین توصیه را می کنیم. و هشدار میدیم که برحال مسئولان در جریان باشان. بهترین رای اینه که این کسری بودجه از جای دیگه تامین بشه، از فروش نفت و از مثلا درآمدهای دیگر رو، ولی که هیچ رای داشته نباشه. این دغدغه در ذهن ملت و ذهن ملت مشغول کرده و این اموال، اموال بیت المال هرچه محفوظ بشه، هرچه بمانه، این اعتبار کشوره. و مهم این نقطه که هیچ شاید امانت اینقدر مهم نباشه که بیت المال مهمه، بیت المال حساسه. سرمایه ملی است، متعلق به تک تک مردم. رضایت اینها حاصل نمیشه اگر یک جایی در یک مال شخصی قصور بیاید و کوتاهی. آدم میتونه جبران بکنه، معافی بخواد از او، ولی مال وقت ملت از کدوم یک نفر کسی میتواند که معافی بخواهد؟ روی این غنیمت سنگین بوده که اگر در او مشکل ایجاد بشه، و همچنان سنگینه در حفاظت بیت المال. امروز در کشور ما یه اختلاف بزرگ در جریان هست، و او اختلاف پیدا شده که خود همه می دانند یک چیزی است که عیانه و ظاهره بین بخشی از ملت، بخش بزرگی از ملت و بین بهر الحاکمیت و دولت و نظام. و من چند تا مطالب و راهکار من امروز عرض می کنم اینجا انشاءالله به فضل الهی و توفیق الله شامل حال باشه. راه بنبستین، بنبست باید راه خروجی داشته باشه، برون رفته معقوله که ضررش کم باشه داشته باشه. به اذن الله تعالی مطالب عرض می کنم که این شاید مفید باشه به ذهن بنده و برداشت بنده. و اون اختلافات به هر حال از نه چندین ماه بلکه چندین ساله که جریان داره و اوج گرفته، حالا خیلی وسیع شده است. ملت خواسته های داره، مطالبات داره، تغییرات می خواهد، و حاکمیت و نظام هم بهرحال هم برداشتهای داره و مسائلی داره. و از قدیم وقتی که اختلاف پیش می آمد به حکمیت مراجعه می کردن، گروه می نشست از دو طرف، از هر طرف گروه می نشست و این مسئله را بررسی می کردن که رای حل چیه. حرف طرف اینا می آوردن، تجزیه و تحلیل می کردن و برای حل می گشتن، دنبال می کردن. قرآن هم حکمیت را تایید کرده، حکما من اهله و حکما من اهلها گفته. در یک خانواده اختلاف اگر پیش بیاید، فرموده حکمی از زن باشه و یک حکمی از شوهر باشه. زن و شوهر وقت اختلاف پیدا می کنن، اختلاف زن و شوهر هم مهمه. بشینه این دوتا اگر صداقت داشته باشد الله کمک میکنه مسئله حل میشه. و لحظه حکمیت مهمه که خود قرآن مؤید آنه، حکمیت مهمه که در حدیث آمده است، حدیث و سنت و سیره مؤید آنه، حکمیت مهمه که در خود زمان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلافی که با معاویه حاصل شد، در میان مسلمانان اختلاف پیدا شد، لہذا از حکمیت کار گرفتا. حکمیت تاثیر گزاره. و من یک نکته یه را عرض می کنم تا من به اینجا بتوانم برسم، و او اینه که 44 ساله که جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی در ایران برقراره. سال 57 وقت انقلاب فیروز شد به قیادت رهبر فقید انقلاب، فرمودن که من اسلام ناب را میآورم، ناب اسلام خالص را میگن. گفتن که من اسلام نابا نافذ می کنم توی ایران. همه خوشحال شدن، استقبال کردن. و به هر حال اسلام، در اسلام برداشتن متفاوتن. خوب مردمی نه دقت کنید عرض بندرا، قرات ها در اسلام متفاوتن، یک قرات در اسلام نیست، یک برداشت نیست. رهبر فقید انقلاب اسلامی همون برداشت خودشون و قراتی که این بزرگوار معتقد بود آوردن توی کشور، و الان هم همون قراءت جریان داره، همون برداشت جریان داره. من گاهی صحبت های اینجا جلو گذاشته هم از چندین سالی که می کنم و معتقدم که بعد از اسلام گفتن شما از این صحبت ها را می کنید، من گفتم من دفاع از اسلام می کنم. این هم مسئله را مطرح می کنم که در اسلام قراءت ها مختلفن، دیدگاه ها مختلفن، تا الحمدلله مردم می دانند، بیشتر بدانند. یک قراءت و برداشت در جریان و تا حالا به همون عمل شده، همون برنامه ریزی شده، ولی یک قراءت دیگری، یک برداشت دیگری، این برداشت ماها هست از اسلام. و ممکنه هم در اهل سنت هم برداشت بعد متفاوت باشه، در شیعه برداشت متفاوت باشه، و مردم اینا رو باید بدونند. یک برداشت ما از اسلام داریم، و برداشت ما از اسلام همون عدالت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ است. چار سال دوران خلافت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت راشده، خلافت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کل خلفاء راشدین، و دوران طلایی حاکمیت رسول اعظم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، قراءت ما همین ہے، برداشت ما همین ہے. ما اعتقاد داریم و این ربت متوجه باشید که تو این قرآت ما تفاوت خیلی بزرگی وجود داره. ما معتقدیم به امانت داری، به صداقت، همون صداقت و امانتی که سیدنا علی داشتا. تو این قرآت عدالت موجوده، مهمه، آزادی مهمه، آزادی های بیان، آزادی های کلام، احزاب، تشکل و همه این فعالیت های سیاسی آزادن، فعالیت های اجتماعی آزادن. و این اعتقاده که آزادی از صدر اسلام بوده، تو این برداشت انتقاد آزاده، از حاکم انتقاد بشه، انتقاد کردن از خلفای راشدین انتقاد بوده، انتقاد آزاد بوده، زنان انتقاد کردن، مردان انتقاد کردن، فیرزنها انتقاد کردن، انتقاد آزاد حاکم، توی این برداشت حاکم به عنوان خلیفه یاد می شده یا امیر المؤمنین یاد می شده یا شخص آن حضرت، همه این حاکم ها انتخاب مردم بودند. خود سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ می فرماید که من از شورای که بقیه خلفه را انتخاب کرده، من انتخاب کردم، از دلیل انتخاب کردن. این برداشت آنه که هیچ حاکمی از جانب خدا تعیین نیست. پیامبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم که خودی حکومت را اساس گذاری کردن، در راس حکومت بودن، اطاعت آن حضرت برای همه واجب بود. اطیع الله و اطیع الرسول آمد، من یطع الرسول فقد اطاع الله. ولی بقیه از ابو بکر صدیق گرفته تا خلفای راشدین، تا سیدنا عمر، تا سیدنا عثمان، علی، همه انتخاب مردمان. اعتقاد همینه که مردمان که سرنوشت خود را باید تعیین بکنند، مردمان که حاکم خود را مشخص میکنند. در این اعتقاد حاکم یک حاکمه، حکومت یک دوسته. ما به قانون اساسی را داریم، توی قانون اساسی بعض چیز است که ما اعتقاد ما نمیخوره، ولی بالاخره جمهور را داده، ما قانون اساسی را قبول کردیم، گرچه در این قانون اساسی انتقاد داریم، ولی در این برداشت اسلامی و دینی آنه که حاکم باید مردم تعیین بکنن، حاکم حاکم او زمانه که به عنوان امیر المؤمنین یا خلیفه یاد می شده، امروز همه رئیس جمهور است. حاکم، حاکم که در راس مملکت در صدر اسلام همین بوده، ما هم به همین اعتقاد داریم. تو این اعتقاد اگر این برداشت باشه، ما اعدام به طور کلی نداریم بغیر از قصاص، قصاص داریم. موارد خیلی نادر دیگر ولی نیست، اونها اجرا نمیشن، یعنی وجود ندارن، مگر شاز و نادر. تنها قصاص که اجرا میشه توی برداشت ما از دین اسلام اعدام نیست. حالا این اعدام ممکنه در یک کشور دیگری هم باشه، دیگه کشور هاست، کشورهای مسلمان، غیر مسلمان، ولی توی این برداشت اعدام وجود نداره. تو این برداشت اعتراف اجباری مردوده و هیچ جایگاهی نداره، اعتراف بل اجبار نیست. تو این برداشت عزیزان من مردم میتوانن به راحتی از حاکمشون حکومتشون انتقاد بکنن. اینجا عرض حضور شما که این یک برداشتی است، برداشت دیگری است، آزادی هست. تو این برداشت همانطور که مردان حق دارند، زنان هم حق دارند. تعلیم زنان، تعلیم برای زنان و مردان تفاوت نداره در این برداشت. خطابای قرآن و حدیث همه مشترکن بین زن و مرد. تو این برداشت همه اقوام، همه مذاهب، همه انسان ها در حق و حقوق مساویان. توی این برداشت اصل انسانیت هست و روی انسانیت فکر میشه و حقوق تمام رعایت میشه، عدالت. و این برداشت با تبعیض سرسخت می جنگه و مخالفه. تبعیض نیست توی این. همه مردم یک کشور، مردم یک قلم رو زیر چتر عدالت قرار می گیرن، بر اساس شایستگیه، بر اساس توانمندیه، نه قومیت و نه مذهبه. و مست نمونه خرواری که من خدمت شما عرض بکنم، این برداشت اگر جای از دنیا کاش که این اجرا می شود. و تا همه ما می دیدیم این را، ولی من اینجا این نقطه را عرض می کنم برای مردم عزیز ایران که این برداشت ما هست و ما اصراری نداریم روی این موضوع. ما نمیگیم که حتما برداشته، این برداشت فرصت بدید، یک چهار ساله بدید، یک سال بدید. تو این برداشت زندان سیاسی نیست. قبلا من گفته که اگر ما اختیارات می داشتیم، ما یک شب زندانی سیاسی را نگاه نمی داشتیم. چرا که زندانی سیاسی اونی که حرف بزنه، انتقاد بکنه. آقا از انتقاد استقبال میکنیم، از حرف زدن که کسی حرف مخالف بزنه استقبال میکنیم. ولی به هر حال این برداشت ما از دین اسلامه و برداشت متفاوتن. ما به برداشتمون اصرار نداریم. ما معتقدیم که تنها رای حل این اختلافه که در ملت ما پیش آمده، مردم ما پیش آمده، تنها راه اکثریت مردمه. ببینی که اکثریت چه میخواهم. هیچ کسی به هر حال معتقدیم که بر مسیر خودش، بر رای خودش، برداشت های خودش اصرار نکنه. ما ببینیم که اکثریت چه میخواهد. اکثریت هر چی که میخواهد به همون تن بدیم، تابع اکثریت باشه. ملت ایران اکثریتشون امروز چه میخواهن، چه نظامی میخواهن، چه سیستم و فرمول میخواهن، به همون تن بدیم که اختلاف حل بشه. همه پرسی و رای اکثریت بهترین برون رفتی از خشونت. با هم درگیر نشیم، مردم درگیر نشن، با مردمم درگیری نشود. راه زندان و سرکوب نیست، راه حکمیت، راه فکر صحیح. ما ببینیم که جمهور چی میخواد. اگر جمهور دیگه نظام حکومتی میخواهند، دیگه سیستمی میخواهند، دین به جای خودش محفوظ باشه، مراکز دینی حفظ بشن، کار خودشون رو بکنن، دین آزادی خودش را داشته باشه، این بهترین راه برون رفته و ما به همین را میرسه که فکر کنند همه بزرگانم، فکر کنند مردمم، فکر کنند و بتوانه ملت ایران وحدتش حفظ بشه، همبستگیش حفظ بشه. ما ایران را مربوط به همه ایرانیان میدانیم، ایران متعلق به تک تک ایرانی ها، از هر دین و از هر مذهب و از هر قومی باشند، و برای ما مطرح همه وحدت ایران، همبستگی ملی، همبستگی ایرانیان. و اگر ما با مسالمت آمیز و از طریق راه صحیح بتوانیم مسئله منو حل بکنیم و کنار هم باشیم و هم زندگی کنیم به صورت راحت، این هوشمندیه، این راه عاقلانه و بهترین راه ضایعات و نقصانش کمه. و تاکید میکنم بنده به آزادی زندانی ها، علما زندانان، بسیاری از علما در استانهای مختلف مخصوصا کردستان، سیستان و بلوچستان و در علماء آزاد بشند، علماء وجودشون مایه خیر و برکت هست. علماء حرف زدن، دل سوزن، خیر خواهن، جامعان، اندیشمندان و دیگه طبقات مختلف و زنان و جوانان و طیفهای مختلف، همانطوری که بسیاری آزاد شدند. و من عرض کردم که قدم مثبت، این نقطه مثبتی هست، همین آزاد کردن زندانی ها تاثیر داره. لازم زندانی ها را آزاد کنید، زندانی های سیاسی را مخصوصا، و بشینید با اینا صحبت کنید، منتقدانا بشینید با اینها همه صحبت کنند و از راه گفتگو و راه درست و مسالمت آمیز مشکل حل بشه. و اگر این طور باشه، این بهترین رشد و عقلانیت هست. من امروز از این جلسه که ما فارغ التحصیل لانه همین ساله ما جلسه نگرفتیم به اون صورت، ختم بخاری که از تمام ایران میاند یک اعلامیه فخش نکردیم، ما که جلسه داریم. اگر بعضی علماء امروز آمدند که من خوش آمد عرض میکنم خدمتشون، ای علماء فرزندانشون اینجا اعطای جوایز دارند و لحاظه برای خاطر اون فرزندانشون آمدند و ما هیچ مهمان دعوت نکردیم. گفته از این نماز در نماز جمعه امروز ما جایزه بیدیم به این طلابی که فارغ التحصیل هم خواهران هم هست و هم این برادران هم حافظان هم هست. خلاصه خیلی مختصر هست، دیگه صحبتی هم ما نداریم و آخرش دعایی هست و نماز جنازه هم امروز بعد از این مراسم برگزار میشه. ما یک پیامه و توصیه کوچک امروز من هم مختصره، یعنی کوچک نیست، بزرگه، ایجاد دارم برای افغانستان هم ایک پیامی دارم که ما واقعا در جهاد افغانستان که با نیروهای اشغالگر جهاد بود و ما این جهاد حق می دونستیم، برای اینکه به هیچ کشور ما اسلامی و غیر اسلامی معتقدیم که اجازه نداره در خاک دیگران بره دخالت کنه و به سرنوشت اونها بخواهد تعیین بکنه. هر ملت حق داره به کشور خودش. ما این جهاد را حمایت من مادی نبوده، حمایت معنوی بوده، دعا کردیم، حمایت معنوی کردیم و حق تل حق می دونستیم این جهادا، که وقتی فیروز شد هم خیلی مایه خوشحالی شد برای همه ما. امروز ما هم دعا می کنیم در حق طالبان که بر این کشور حاکم شدن و حکومت اسلامی تشکیل دادن، اما امروز ما هم مشورت میدیم و هم انتقاد میکنیم. امروز اگر ضعفی باشه معتقدیم که ما این برداشت اسلامی مایه که انتقاد سازنده ما اینجا در کشور خودمون بارها گفتن که ما به تخریب اعتقاد نداریم. ما معتقد انتقاد سازنده باشه، طالبان بدونن که انتقاد میشه اینجا ولی انتقاد سازنده یه. ما دشمن نیستیم، ما خیرخواهیم و این خیرخواهی را اسلام به ما تعلیم داده. من میدانم که طالبان در فکران که جلوی تعلیم باز باشه، تعلیم زنان و دختران به دانشگاه، ولی حالا شرایط هم میخواهم مساعد بکنن. ولی من بنده توصیه میکنم که علم حتی یک روز هم راه علم نگیرید. اگر مفاسد هم داشته باشه مفاسده را اصلاح کنید. این نماز نباید جلوش گرفته بشه که تو مسیر نماز و اینجا مشکلاته. نباید نماز جلو بگیرن، نباید حج جلو بگیرن، بلکه مشکلات را باید حل کنن. و تعلیم یک روز هم جلوی تعلیم گرفتن ضرره برای مملکت، و تعلیم برای زنان آزاد بگذارید که بیاین تعلیم با حفظ شرایط اسلامی کشف کنن. و زنان مرد نداره مسئله تعلیم. و همچنان توصیه میکنم از اقوام، از مذاهب آنجا استفاده بکنن. و توصیه من به طالبان هنی که شایستگان بیاره کار بگیره. علما ممکنه همه پستها را نتوانه اداره کنن، تخصص میخواهد، علم میخواهد، از دانشگاهیان استفاده بکنن. دانشگاهیان داخل و خارج افغان را دعوت بده اونجا استفاده بکنن. کما این که او قرائتی که بنده عرض کردم که ما از اسلام داریم، اگه امروز او قرائت ما اینجا حاکم بود، ما تمام ایرانی هایی که خارجن رفتن تخصص دارن کلا می آوردیم و ما پوسته را همه به همین ها می دادیم که اداره کنیم. احزاب آزادی آزاد داشته باشن، آزادی بیان اجازه بدن. لازم نیست که کسی 100 سال حکومت بکنه. من فکر نمی کنم که بنیانگذار جمهوری اسلامی ارادش این بوده که اینجا 100 سال 200 سال حکومت بشه. شما 4 سال حکومت بکنید، 10 سال حکومت، 2 سال حکومت، ولی حکومتی باشه که نمونه باشه، نمونه بگذاری. باز به مسئولان دولت اسلامی افغانستان عرض من اینه که از اقوام پتانسیل و استدعای اقوام استفاده بکنه، همه اقوام امیدوار کنه به اسلام، همه ملت افغان امیدوار بکنه به اسلام. ولی الله الحمدلله امنیت خوبی در افغانستان است، خیلی خوبی ها است، ولی زعفر جبران کنید، آزادی بیارید و دیده وسیع بکنید. مواظب باشید که فرهنگ محلی را غالب اسلام نکنید، فرهنگ سخت بگیری های محلی، سخت بگیری ها. ما توی بلوچستان هم قبلا سخت بگیری داشته نسبت به زنان و مبارزه شد با این سخت بگیری ها، که امروز ماشاءالله زنان هم در بخش علم سهمیه گرفتن. و لحظه فرهنگ های محلی نباید غالب اسلام بشه. اسلام اونه که در قرآن عظیم و شانه، اونه که در سیره و سنت آن حضرت، اجتهاد فقها، فقها اجتهادشون تا قیامت نیست در بسیاری مسائل با توجه به شرایط زمانه، ولی قرآن تا قیامت، حدیث تا قیامت هست. بسیاری از این فتوه ها قابل تغییرن، فتوه امام ابو حنیفه را شاگردانش تغییر دادن، امام شافعی در یک مسئله دو سه تا قول داره با توجه به شرایط، از رخصت ها استفاده بکنن، از اقوال بزرگان استفاده بکنن. و من توصیه به گروه های که به نام جهاد میخوان اسلام بیارن، برای جهاد میکنن که ما نظام اسلامی را میاریم، بعضی که گروه های خیلی افراط و تند میروند، حمله های انتحاری و کشتن مردم، و به این حد توصیه دارم که آقا این فتوه را اگر به شما کسانی دادن که این جهاده که شما جهاد کنید که نظام اسلامی را بیاورید در بعض کشورهای اسلامی، بنده هرگز به شما این فتوه را نمیدهم. من میترسم که این کشته ها از هر دو طرف به خطر مواجه نشوند، مردم ها به کشتن ندید، برای این که ما نظام اسلامی، نظام اسلامی را از طریق سیاسی بیاورید. شما فرمولی که شما میخواید چه نظام اسلامی اجرا کنید، شما فرمولتون را مطرح کنید، از راه اجتماع، از راه سیاسی فعالیت کنید، از راه تشکیل احزاب حزب اسلامی که توی بعضی کشورها مثل پاکستان هست در الان تلاش میکنن، شما مطرح کنید بیارید. ملت اگر قبول کرد درسته، به زور صلاح نمیتوانید شما یکی چه نظامی را ولو که اسلامی باشه بر مردم تحمیل کرد. هیچ کسی این فتوای را از علماء خبره به شما نمیدهد. از رای خشونت وارد نشید مردم ها. این حرف بنده برای همه اون گروه ها هست و همه حکومت ها هست که به نام اسلام توی دنیا کار میکنم. مردم ها از اسلام فراری ندید. من هیچ گناهی را سنگین تر از این گناه نمیدانم که سبب فرار مردم از اسلام بشه، نفرت مردم از اسلام. ولی لذا اسلام از با خشونت نمیخواهد بیاید. اسلام مردم قبول بکنند، مردم به فضیلتش کار کنید، فرهنگی سیاسی برنامه تون ارزه کنید، برنامه شما را به فضیلت رای بده این درسته. و الا به سلاح و به جنگ بخواهد کسی که من یک ملکی را میخوام اینجا اسلام نافذ میکنم، صحیح نیست، این عاقبتش نقصان داره. و ما امیدواریم که اون گروه هایی که در بعض کشورها برای اجرای اسلام، برای نفاذ اسلام تلاش میکنن، سلاح را به زمین بگذارن، بر از راه صحیح سیاسی و تشکیل حزب و فعالیت حزبی برا کار کنم. ما امیدواریم که توی ملک ما یک مصالحه پیش بیاید که همه کنار هم زندگی بکنن و آنچه که رای اکثریت ما به همون راهی که خواست ملت اصل ملت هست، اصل اونچه که ملت میخواهد، به زور نه به رضایت مردم، ما به همون نقطه برسیم و مشکلاتش حل بشه و کشور ما امن بشود. و من به همی عرایزم اکتفا می کنم و توصیه می کنم به همه ما خیرخواه همه این نکته را می گیم که ما بدخواه نیستیم، ما خیرخواه همه ایم، حرفمون را از روی خیرخواهی می زنیم، دل سوزیم به مسائل، حرفایمون را از روی دل سوزی می زنیم، دشمن نیستیم، ناصحیم و از روی اون تعهدی که در دین داریم ای عرایز مطرح می کنیم. به طلاب، زن و مرد، دختر و پسر توصیه من اینه که زندگی موشن را وقف کنم برای خدمت دین، برای عبادت الله، برای اصلاح جامعه، برای اصلاح خودمون. ما باید به خودمون برسیم، اصلاح کنیم و همچنان جامعه را، و وظیفه سنگینه، به دنیا میل نکنید و زرک و برک دنیا من و شما را فریب نده و میلتون به الله و آخرت باشد و استقامت داشته باشید و تا آخر زندگی خدمت بکنی برای جامعه. و این توصیه آخر بنده به شما نه که خدمت دین و وظیفه شما نیست که تنها برای دین مردم خدمت بکنید، وظیفه شما هست که برای دین و دنیای مردم، دنیا هم مردم در نظر بگیرید، مردم به راه صحیح، راه درست دنیا، دنیای صحیح راهنمایی بکنید و نفع به مردم برسانید. این خدمت دین، نفع معنوی، نفع دینی، نفع آخرت و نفع دنیا. ما از دنیا هم مال ماست و دنیا هم برای ما حیاتی، آخرت برای ما حیاتی تره. هر دنیا زن و به در هر دو بود برای مردم خدمت کنید. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. بعد از نماز، بعد از نماز هیچ کسی از جا تکان نخورید، خیلی مختصره خطبه ایست و نماز و اعطای جوایز، نامه را می خوانند و دعای آخرش مختصر و تمام می شود. انشاءالله خیلی مختصر برگزار می شود. همه انشاءالله می نشینید به جای خود، کسی از مصلی خارج نشه، ابی جای نماز بشینید. برنامه تمامه، با اعطای جوایز تمام است. و آخر دعوانا الحمدلله.